بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی دوباره دارم محضر شما عزیزان تا دوستانی که بیرون از سالن هستن همه تشریف بیارن. من چند نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه توجه داشته باشید هفته آینده مثل هفته های گذشته جلسه رأس ساعت 8 صبح برگزار میشه و این هفته استثنا بود. انشاءالله دوستان توجه کنن که هفته آینده صبح تشریف بیارن. این یک نکته. نکته بعد درباره روند آموزشی دوره نیمه فطری هست که من باید یادآوری کنم این مباحثی که در این جلسات مطرح میشه یک خلاصه ای از اصل بحثه و طبیعتاً کسایی که میخوان یا علاقه دارن که این دوره رو کامل کنن باید در گام‌های بعدی این دوره شرکت داشته باشن. و نکته آخر درباره این فرم‌هایی که ابتدای جلسه خدمت دوستان تقدیم شد باید عرض کنم که دوستان حتماً این فرم‌ها رو تکمیل کنن و بیرون از سالن به کارشناس راهنماهای خودشون ارائه بدن. خب در خدمت استاد گرامی آقای عظیمی هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حساب بدی هم برشون
نه
خالی شده
هستشون نه
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا علی القاسم المصطفی محمد. بعلی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و تعلی من لدن که سلطان نصیرا. از ادب و سلام احترام مجدد محضر همین شما عزیزان و سرداران گرامی. برای اینکه دوستان خسته نشن و از یک نواختی بحث ها در بیاد ما گفتیم ایستاده بحث و محضر رو تقریب کنیم که حالا تنوعی هم در شکل ارائه بحث بشه. خب تو این یک ساعت آخر بنا بود ساعت 6 تشکیل به ساعت 7 ما خدمت باشیم باشیم. الان 6 رو و 6 رو 17 دقیقه است تا 7 رو من حد دارم دارم. خب یک ساعت آخر رو باید فیکس خدمتون باشیم. به هر حال به بنده خورده نگیری دیگه. من سهمم یک ساعت این آخر کمش کنید دیگه زور رو به بنده کردید. بله حالا محیط زودتر آمادن اون سالا سوابش میبرد. خب سواب فرد کنید. خب عرض کردیم منظرتون که خدای متعال چرا ما را آفرید و پاسخ رو تأکید دارید در ابتدای هر جلسه به این شکل تقدیم کنیم. عرض کردیم که خدا چی هستن مبدع و معدن بی‌نهایت وجوده، معدن بی‌نهایت همه خوبی ها و مهربانی ها و زیبایی هاست، معدن بی‌نهایت پاکی همه خوبی ها هر مطلوبی که به ذهن ما برسه. اما انسان رو گفتیم خدا از سر رحمت آفرید تا هر چه دارد به انسان بدهد تا انسان رو مثل خودش کند و انسان رو به بی‌نهایت برساند. اینها رو تقدیم حضرتون کردیم. اما گفتیم این معدن بی‌نهایت رحمت برای اینکه ما رو برسونه به بی‌نهایت اون مقصد چه روش‌هایی داره؟ سنت‌های حضرت حق رو گفتیم، سنت هدایت و بشارت، سنت انذار، سنت امداد و فرصت رشد، سنت ابتلاء به عقوبت آسان دنیوی و سنت املاء و استدراج و بعدم سنت درمان در برزخ و آخرین سنت هم سنت احیاء با شکر شدید قیامت و سپس پالایش در جهنم. اما سنت های اول تا پنجم رو تقریبا توضیح دادیم، اما سنت درمان در برزخ و سنت جهنم یه مقدار میخوام بیشتر منظر شما مطالبی رو که هست عرض بکنم، چون نیاز جامعه مخصوصا جوان ها به این مطالب زیاده، سوالات هم تو این زمینه زیاده. خب سنت ششم سنت درمان در برزخ، بحث کردیم که خدای متعال برزخ رو قرار داده برای اینکه یک دوره‌ای باشه برای آمادگی ورود ما به ملکوت. برزخ در عالم هستی چه جایگاهی داره؟ جایگاهش بین عالم ملک و ملکوته. حالا اینکه جایگاهی از نظر فیزیکیه یا اینکه نه از نظر مقامی بماند، من فقط ردشم و عرض بکنم محضرتون که عالم برزخ برتر از عالم ملک، برتر از هفت آسمانه و حالا وجود درش هست و وقتی میگیم برتره یعنی اینکه ابعاد وجودی بیشتری داره. مراد از قبر در روایات و آیات چیه؟ ما در روایات هر جا که درباره قبر سخن میگن، جایی که اعتقادیه مراد برزخه یا در آیات. مثلا اینکه می‌فرمایند که حضرت امیر میگن قبر بیت وحشت است، بیت ظلمت است، این قبر یعنی برزخ. تو فقه اگر میگن قبر، اونجا مراد همین گور خاکیه. مثلا میگن قبر رو اینطوری بکنن، اینطوری مثلا میت رو در قبر دفن بکنند، جایی که مربوط میشه به احکام فقهی، اونجا که سخن از فقه، اینجا قبر به معنای گور خاکی. اما در مسائل اعتقادی همه جا قبر به معنای برزخ. این اشتباه نیست که متاسفانه برای مردم پیش اومده که وقتی مثلا میگیم قبر که منظورمون یا در روایات منظور برزخه، اونا تصویر میدن در گور خاکی. مثلا وقتی میگن فشار قبر، اینو تفسیر میدن در این گور خاکی، در حالی که این نیست. یا سوال قبر فکر میکنن اینجوری، یا میگن انسان در قبر زنده میشود، تفسیر میدن به همین قبر یا گور خاکی، که این اشتباهه. باید اینها رو ما خب تصحیح بکنیم. بذار این مقدار من در این باره میخوام عرض بکنم. اولا فلسفه کلی وجود برزخ چیه؟ چرا خدای متعال برزخ رو قرار داده؟ ببینید دوستان، برزخ برای اینه که انسان به حقیقت نفس خودش پی ببره، به توانایی ها، به استعداد ها، و اگر احیانا نقصی درش ایجاد کرده به نقصان هاش. خب ما تو این دنیا اشراف ندیدیم به روح خودمون، نمیتونیم ببینیم. این جسم ما حجابی شده برای دیدن روح ما و ما بیشتر توجهمون به جسمه، بیشتر فعالیت هامون تو دنیا برای تأمین نیازهای جسمه، در حالی که برای همه هم و غم ما برای چی باشه؟ ترفیع درجات روح باشه. اما خب بیشتر به جسم پرداختیم. حالا روح رو هم در اثر گناهانی و خطاهایی آلوده کردیم. تعالی و رشد ما با روح ماست، با تعالی روح ماست. حقیقت وجود آدمی روحه. اصلا حقیقت وجود ما، اون من واقعی ما، روح ماست. خب ما یه تن داریم، یه من، اما بیشتر توجهمون به تنمونه، به اون من واقعی خودمون که روح باشه توجه نداریم. لذا خدای متعال یه عالمی رو ایجاد کرده برای ما که ما بعد از این دنیا وارد اون عالم بشیم و اونجا روح خودمون رو ببینیم. تا اونجا ببینیم که با خودمون چه کار کردیم، آیا آماده حضور در سرسفره بی‌نهایت خدا هستیم یا نیستیم. اگر آماده نیستیم، اونجا خودمون آماده کنیم. آلودگی داریم، چیزی هست اونجا برطرف بشه. میتونیم مثال ساده بزنیم، بگیم مثلا یه اتاقی که مثلا برای ما آماده میکنم قبل از ورود به مهمانی، در برو تو این اتاق ببین، خودتو چک بکن، لباسات منظمه، نیست، مشکلی نداره، بعد وارد مجلس شو. خب اونجا انسان بره ببینه مثلا لباساش آلوده است، و مشکلاتی در جسمش و در لباسش هست اونجا برطرف میکنه. خدای متعال این کار کرده. در واقع برزخ یک فرصت است که خدا به انسان داده برای اینکه اونجا ببینه نفسش رو و روحش رو و بعد جبران بکنه. خب کمان که قیامت مقام رب، میگن برزخ مقام نفس و قیامت مقام رب. مقام رب یعنی چی؟ یعنی پی بردن به حقیقت رب و اینکه خدا بی نهایته. باز تو دنیا که ما خدا رو اونچنان که باید و شاید نشناختیم، البته اونهایی که در مسیح هستن شناختن، اونهایی که غفلت کردند و نخواستن خدا رو درست بشناسن خب غافل شدن. در ورای این حجاب‌های عالم ماده حقیقت حضرت حق براشون مکشوف نشده. این حقیقت در برزخ هم که میشه مکشوف بشه. در برزخ انسان خودش رو اول باید بشناسه که ببینه که من کی هستم، چه استعدادی دارم، بعد در قیامت خدای متعال حقیقت وجود خودش رو دیگه عرضه میکنه که اونجا میفرماید لمن الملک یومئذ لله الواحد القهار. اونجا حقیقت خودش رو عرضه میکنه و دیگه هیچ مانعی و حجابی برای پی بردن به حقیقت حضرت حق وجود نداره. کسانی که تو این دنیا انکار میکردن وجود خدا را، وجود معدن بی نهایت رو، دیگه تو قیامت نمیتونن انکار کنن. اونجاست که به خود میاند و میفهمن که چه اشتباهی کردن. اونجاست که حسرت میخورن که چرا یه همچین معدن بی نهایتی وجود داشت و آغوش باز کرده بود برای ما و ما به سوی او نرفتیم. حالا اگر این حسرت موجب تنبه اونها بشه، باز خدای متعال اونها رو سر سفره بینتش به گونه مینشونه. ولی به هر حال بحث برزخ رو عرض بکنم که برزخ فایدهش برای انسان چیه؟ فایده برزخ اینه که آلودگی های انسان تو برزخ پاک میشه. البته برای اونهایی که پاکن و آلودگی ندارند آماده میشن برای حضور در قیامت. اگر آموزش هایی که دیدن کامل نبوده تو دنیا، نیاز به آموزش تکمیلی داشته، برای پاکان یه آموزش های تکمیلی در برزخ قرار داده میشه، یه دوره های تکمیلی رشد اونجا بهشون داده میشه، اونها با رشد کامل وارد قیامت میشن. اما اونایی که خودشون آلوده کردند اون وقت اونجا نیازه که نواقص روحشون درمان بشه، هم آلودگی ها پاک بشه هم نواقص. مثلا کسی چشم روحش کور شده، دست و پای روحش شکسته، میگیم دست و پا یعنی قدرت جذب، قدرت حرکت، قدرت شنود، نمیتونه حقائق رو بشنده، نمیتونه حقائق رو بازگو بکنه. این قدرت ها در دنیا باید تقویت میشد، مراقبت میشد ازشون که اینها از بین نره. اینها ابزارهای زندگی ما در ملکوته. خب اگه اینها از بین رفت اونجا باید ترمیم بشه. ما الان میدونیم روح ما در دنیا مثل جنین در شکم مادره. جنین در شکم مادر اگه چشمشو گرگونه میبرم، دست پاشم قطع کنی نمیکنم، اصلا احساس خطر نمیکنه، احساس نیاز به چشم نداره. اما وقتی متولد میشه بعد از یک دوره رشد میفهمه که چه اشتباهی کرده، از چشمش مراقبت، مثلا فرض کنید اگه میتونست مراقبت بکنه، اینجا میفهمه نابینایی یعنی چی، فلج بودن یعنی چی. ما هم توی دنیا اگه میگم آقا ما چشم دل نداریم، گوش مثلا روح نداریم، خب کسی میگه خب نداشته باشیم، چشم داریم، این چشم سرگداری میبینیم، یعنی فهمت چشم رو یعنی چی، قدرت شنود هوا یعنی چی. اینا تو دنیا نمیفهمه، تو برزخه که میفهمه. اونجا خدای متعال میگه ببین به دوران چشم دلت رو کور نکن، نگاه به جاذبه های دنیا نکن، چشم دلت کور میشه. یعنی این کوری یعنی این درست هم دید. اونجا میفهمه انسان و بعد البته حالا خدای متعال راه برش میذاره در درمانش. اگر گفتیم شفی روحش مؤمن باشه و حیات روحش به وسیله کفر و شرک و نفاق در خطر نیفتاده باشه و از بین نرفته باشه، خب بنابراین برزخ محل درمانه کسانی که روحشون آلوده بوده. ببین یه اتاق عمله، برزخ واقعا مثل یک اتاق عمله توی بیمارستانه، اونه که روحشون سالمه ولی مذهب خامنه‌ای که روحشون دارای حیات ایمان دارن ولی سالم نیست، ناقصه. اتاق عمل کیا رو میبرن؟ کسایی که جان در بدنشون هست ولی دست و پا شکسته است یا نواقص دیگری دارن. برزخ هم همینطوره و آلودگی های روح انسان و نواقص روح انسان در اونجا درمان میشه. اما مراحل ورود به برزخ برای درمان به این شکل، من با سرعت میگم، دوستانم تذکر دادن که آقا با سرعت میگم بعضی چیزا جانه میفته، اشکال نداره، ما اینجا چون بنا نداریم که کل آموزش رو اینجا در منظر شما باشیم، اما این مسائل رو فقط میگم به صورت تیتر رد میشیم، یکم ارتباط بین این مسائل و بعد اینکه شما بدانید آقا یه همچین چیزی که این دوره آموزشی هست، اگه بخواد بیشتر در موردش تحقیق بکنید ما که انشاءالا وسیله آموزشی رو بهتر استماع بفرمایید. خب مراحل ورود به برزخ برای درمان دقیقا مثل نگاه کنید، نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده یا نه، برای اینکه بخواید برید یک نقصی رو تو جسمتون در بیمارستان مداوا بکنید، دقیقا این مراحلی که برای ورود به بیمارستان و بعد از مرزم موضوعتون که اتاق عمل رفتن و اینا تقریبا یه همچین شکلی داره. توی برزخ هم همینطوره. مرحله اول احتضار که آمادگی برای مرگ. ببینید همه اینها رو باز از این زاویه نگاه بکنید که یه فرصتیست همه اینها که خدای متعال در اختیار انسان قرار میده برای اینکه انسان از اون مسیر غلطی که رفته برگرده. ببینید حالا اون چه که تو ذهن مردمه در باره مثلا برزخ و قبر و عذاب و احتضار و مرگ همش چیه؟ یعنی که اینا مثلا عوامل عذاب برای ما و ازشون وحشت میکنه، در حالی که اینطوری نیست. خدای متعال اینها رو به عنوان یه فرصت برای انسان قرار داده. احتضار که میگن خیلی سخته، بله احتضار سخته، اما خدای متعال برای چی احتضار را قرار داده؟ برای اینکه انسان آماده بشه برای ورود به برزخ، برای اینکه انسان بفهمه قرار وارد برزخ بشه. اگر وصیتی، کاری، حرفی، چیزی میخواد، اگر نیتی، اگر میخواد تصمیم کنه عقیده ای رو، اگر میخواد عذرخواهی بکنه، کلن این همه توی این حالت احتضار امکان داره و حتی پذیرفته میشه. این دور هم نیست که انسان نگه که حالت احتضار توبه کنه پذیرفته نشه. چرا؟ تا اونجا هم حتی ما رو باید داریم که احتضار غلطه به قول قوم. اگر روح به اینجا هم برسه باز انسان فرصت برگشت و جبران برای یه چیزهایی رو داره. بذار یه فرصته. مثلا خدای متعال برای اینکه انسان رو آماده کنه در حالت احتضار چند تا چیز نشونش میده. مشاهدات محتضر یکیش اینه. جایگاه برزخی خودش رو میبینه. اگر خوب میبینه بشارت میده به دیگران. اگر بد باز میبینه فرصت داره برای اینکه این جایگاه رو عوض بکنه. درست هم دید داریم در روایات که حتی انسانهای بسیار پلید یه همچین فرصتهای در اختیارشون قرار گرفته. امام صادق علیه السلام میفرمین اون دومی وقتی که در حالت احتضار بود حالت قشی برش پیش اومد، یه لحظه های آخر عمرش از هوش رفت دوباره به هوش اومد تو حالت احتضار، سریع به پسرش گفت بگو علی بیاره. پسرش رفت سراغ حضرت امیر مومن گفت بیا بابام کارت داره. اومد حضرت بالا سرش گفت چی شده؟ گفت یا علی امکان برگشت ما وجود داره. ببینید این همون فرصت هست که خدا میده ولی با این انسان ازش استفاده نمیکنه. امکان برگشت وجود، من میتونم توبه کنم با این همه جنایتی که کردم؟ حالا اینو بنده عرض میکنم. حضرت مومن بله چه شده که میخوای توبه کنی؟ گفت صاحب خودم رو دیدم. اولی رو کجا دیدم؟ تو تابوت آتش جهنم. حدیث تابوت رو بارها پیامبر خدا برای دو نفر میفرمود که بدترین نقطه جهنمه، که وقتی جهنم آتشش خاموش بشه یا کم بشه در تابوت رو باز میکنن، حرارتی از تابوت بیرون میره که تمام جهنم دوباره تا سالها شعله بر میشه. اینا رو ببینید روایت اینطوری میگن، اما بنده به شما باید چیکار بکنیم؟ اینا رو درست ترجمه بکنیم. یعنی چه جهنم شعله برمیشه از باز کردن در تابوت؟ یعنی گناهان همه انسان ها و زجر همه انسان ها، جهنمی شدن همه زیر سر ایناست. اینا انحراف ایجاد کردن. حالا روایت میگه این آقا گفت بله صاحب خودم رو در تابوت دیدم، یقین کردم من دوبو میشم، جایگاه خودم هم دیدم کنارش، یا علی با این حالت باز میتونم برگردم؟ امیرالمومنین فرمود بله، فقط کافیه همینو که به من گفتی اجازه بدی من در رو باز کنم، چند نفر از اصحاب پیامبر بیان، همین یه بار دیگه جلوشون بگو، همین یه بار بگو تمام. حتی روایت داره حضرت فرمود من رضایت حضرت زهرا رو برات میگم. یعنی چی گفت؟ در روایت میگه پتو رو کشید به خودش، گفت النار للعار، النار للعار، آتش جهنم تحمل میکنم، آر و ننگ این رسوایی که تو بخوای من جلو دیگه هم بگم. ببینید این یعنی هنوز از اسارت نفسش و شهرت خواهیش بیرون نیومده، پس باید در حالا تا ببینید کارش به کجا کشیده میشه، قبول نکرد. ببینید اینا فرصته که این فرصت خدا در اختیار همه میذاره. انسان گاهی میتونه با یه اعتراف کوچک، اعتراف به حق، میتونه انسان برگرده مسیرش رو عوض بکنه. و واقعا اینطور بود، اگر این حرف رو میزد مسیر جامعه هم عوض میشد، مسیر اسلام و امت اسلام هم عوض میشد. اگر یک کلمه حرف میزد میگو بابا من غلط کردم، من اشتباه کردم، یک کلمه رو تموم بود. و قطعا حضرت زهرا هم میبخشید، البته به خاطر اینکه این کاری کرده بود، چون جبران کرده بود، خب هرچند اشتباه بزرگی کرده بود. به هر حال پس محتسب جایگاه وعظتی خودشو میبینه، ملک الموت رو میبینه قبل از اینکه جانشو بگیره. در واقع بریم ملک الموت رو به صورتهای عجیبی میبینه، انسان مؤمن ملک الموت رو خوب میبینه. ملک الموت در واقع آینه ایست برای انسان، انسان تصویر باطن خودش رو در ملک الموت میبینه. اگر باطن خودش روحش زیبا بود ملک الموت رو زیبا میبینه، اگر روحش زشت بود ملک الموت رو زشت و به صورت وحشتناک میبینه. دقیق فرمودید؟ اینا باز دوباره چیه فرصتیست که انسان آینه نشونش میدن، تو آینه نشون میدن خودتو ببین، میتونی بخشی از این آلودگیان قبل از مرگ از بین ببری. حضرات معصومی رو میبینه، مثلا انسان مؤمن حضرات معصومی رو میبینه، حضرت امیر علیه السلام رو حتی کفار میبینن و مطمئنی گمات یعنی اینا رو چه میدانیم. بریم تجربه مرگه های تقریبی رو هم ببینید، کسانی که مرگ به مرگ تقریبی دچار شدن بیش از 90 درصد آنچه که تو روایت اومده رو اینا میگن ما تجربه کردیم، مثل با روایت آشنا نبودن، آمریکایی بوده، کانادایی بوده، فرانسوی، انگلیسی، مسیحی، اصلا از معارف دین ما و حتی دین خودش رو خبر نداشته، اما مشاهداتی که کرده بعدن میاد بازگو میکنه. دقیقاً این یه بستی است که اشاراتون تقدیم میشه. ببینید اصلا دیدید چند بارم تلویزیون نشون داده مشاهداتی که اصلا تو مرگ تقریبی دچار شدن. خب حضرات معصوم همشون اونها میگفتن که ما تو اون حالت دیدیم یک وجود نورانی رو، حالا اونها میگفتن عیسی مسیحه، شیعیان میدونستن حضرت امیره، شیاطین هم حاضر میشن. خدا تو این فرصت که قرار میدارن انسان که انسان به آغوش خدا برگرده، شیاطین هم حاضر میشن، آخرین تلاشاشون میکنن که نذارن این به آغوش خدا برسه، از هر چیزی استفاده میکنن در اینکه انسان رو گمراه بکنن. صورت مثالی اعمال و اولاد و اموال خودش هم میبینه. در افتانون دیدید این هم باز در حالت داریم میبینه، اینا رو به صورت مجسم میبینه که اینا میان پیشش. بله میبینه که اعمالش خوبه بده، یا مثلا اولادش رو حقیقت اولادش میبینه که این اولادش صالحه یا نه، به دردش میخوره بعد از برزخ یا نه، اموالش براش مفید واقع میشه یا نمیشه، یا به دست کسی دیگه افتاد در مسیر دیگه خرج میشه. به هر حال بعدش هم دیگه سکرات و قمرات موته، که سکرات و مستی ها بذارید بعد از سوال من نازدار از رسیم از دفعه میکنم که بعد دوستان دیگه آزار برش. خب دومی مرحله بعد از انتظار مرگ، زمانی که روح از بدن خارج میشه و این یک تولد در واقع مرگ یه تولدی است در برزخ، مثل تولد جسم انسان از شکم مادر که از عالم جنین اومدیم به این دنیا، از این دنیا هم روزی وارد دنیای دیگه میشیم در برزخ. یکی پرسید از سقراط که از مردن چه خواندستی؟ بگفت ای بی خبر مرگ از چه نامی زندگانی را. واقعا مرگ تولد، اونه که به مرگ تقریبی دچار شدن، این رو خیلی قشنگ درک کردن. حالا بعد میبینید توی تصاویر میگه من وقتی رفتم انگار به خانه خودم رفتم. حالا بعد برای ورود تو برزخش اینا رو ببینید، میگه به خانه خودم رفتم و فکر و واقعا اونجا احساس میکنم روز اینجا بودم و جایی رفتم، حالا برگشتم به خانه خودم. انسان احساس شعف میکنه وقتی وارد برزخ میشه، البته به شرط اینکه روحش نقص نداشته باشه. خب ما متولد در برزخ میشیم، بعد مرحله سوم بدن مثالی خودمون رو درک میکنیم و مشاهده میکنیم. بعضی هم میگن وارد بدن مثالی میشیم، نه این یک تسامح در تعبیره، وارد نمیشیم، بدن مثالی الان هست، ما الان هم بدن مثالی داریم ولی درکش نمیکنیم. تو برزخ این بدن مثالی رو درک میکنیم و مشاهدهش میکنیم و مرحله بعدی بله. بعد ببینید وقتی مشاهده میکنیم این بدن مثالی رو که همون ساعات اولیه ورود ما به برزخه، این برای ما میشه همون چی؟ شب اول قبر. یعنی شب اول قبر اون لحظاتیست که ما به این درک رسیدیم که ما وارد یه عالم دیگری شدیم و اینجا بدن مثالی خودمون رو داریم درک میکنیم. که حالا چرا میگن شب اینا بماند که شب اول قبر در واقع نیست، حالا به معنای شب به این صورتی که ما تو دنیا میگیم به شب، نه این لحظه اول ورود ما به برزخ. بعد بله مرحله بعدی اینه که مقام نفس خودمون رو بهش پی میبریم، نقص‌ها و جراحات وارد بر روحمون رو میبینیم، چون بدن مثالی ما در واقع همه این خسارت‌ها یا نقص‌ها یا آلودگی‌هایی که ما در خودمون ایجاد کردیم، این بدن مثالی این همه رو به ما نشون میده دیگه، ما تو بدن مثالی هم میبینیم. خب صورت برزخی خودمون رو در واقع میبینیم و فشار قبر یعنی همین، فشار قبر یعنی اون شوکی که به ما وارد میشه در اثر مواجه شدن با این صورتی که خودمون درست کردیم. این میشه فشار قبر. فشار قبر این نیست که این گور خاکی انسان رو فشار بده که گاهی بعضی هم میگن مردم هم فکر میکنن اینطوریه، بعد هم میگن آقا این گور که نمیشود اینجوری باشه، دوربین گذاشتیم نشده، این حرف نیست. فشار قبر یعنی اون شوکی که به انسان دست میده در اثر مواجهه با اون صورت برزخی خودش. وقتی میبینه اه من چه صورتی دارم، چقدر صورتم زشته، چقدر آلودگی تو وجودمه، این یه شوک شدید بهش وارد میشه. حالا اگر نقایص و آلودگی ها زیاد باشه این فشار خیلی زیاده، حالا مؤمن باشه ندیگه، مؤمن باشه این فشار رو قطعا نداره. منتها ببینید من این مثال عرض بکنم، در روایات اگر یه همچین چیزایی هم اومده و فرمودند که فشار قبر این است که دو طرف قبر و گور انسان رو فشار بده تا شیره استخوان‌های انسان بیاد بیرون، این تمثیله، میخوان اون شدت فشار رو بیان بکنن که این مثال رو زدن. شدت فشار انقدره که گویی این قبر انسان رو فشار بده تا شیره استخوان‌ها بیرون بیاد، میخوان شدت فشار رو بگن و الا فشار واقعی بر روح انسانه. حالا این فشار چقدر زیاده؟ واقعا اون فشار روحی سخت داره یا این فشاری که بر بدن بیاد؟ قطعا فشار روحی. مثال عرض کنم، مادری بیاد رو خونه یا پدری اون فرق میکنه، ببینی یه جنبندهی پشت پرده هست و تحقیق نکنه ببینی این جنبنده کیه، از پشت پرده این جنبنده رو بکشه و پرده رو بزنه اینا رو ببینه فرزند عزیز دلبند خودش بود، چه فشاری به این شوالت میشه؟ چقدر این پدر یا مادر زجر میکشه؟ این فشار روحی که برای این پدر یا مادر وارد میشه، این فشار سخت داره، یعنی که جسم اینا رو بگیرن داری گیری آهن اینقدر فشار بدن که مثلا بفرمایید که شیری و استخوانش بیاد بیرون، کدومش هم سخت داره؟ قطعا اون فشار. و فشاری که در برزخ بر انسان وارد میشه از اون هم سخت داره، از این که انسان ببینه فرزند عزیز خودش رو کشته، اونجا میفهمه که حقیقت وجودش، این روحش رو چطور استعدادهایی داشته، این استعدادها رو از بین برده، حیاتش رو از بین برده، زیبایی‌هاش رو ازش گرفته. طرف هم دید لذا فشار قبر رو تصدیب بکنید، خیلی یاد نمیدانن و خب ما میتونیم کاری کنیم که فشار قبر نداشته باشیم، یعنی قبل از اینکه تو برزخ پی به آلودگی های وجود خودمون ببریم تو همین دنیا نواقصمون رو درمان. لذا میگن بعضی از علما و بعضی از اهل دل سیر برزخیشون رو تو دنیا میکنند، یعنی همه کار رو میکنند، نواقص روحشون رو تو برزخی دنیا درمان میکنند که دیگه نیازی به بله اون اتاق عمل نداره. تو دنیا این کسی تصادف کنه میبرنش تو بیمارستان. خب سه دسته هستن کسایی که به بیمارستان میرن، یه در معاینه میکنم میگن این چیه؟ این سالمه. برای یه شد کش وارد شده و میگن آقا یه شربت تو بشه بیدن، میگن برو تو برو خونت، میگن نیاز نیست که وایسی. یکی دیگه رو معاینه میکنن میبینن چیه؟ این اصلا مورده، میگن تو هم بیمارستان به دردت نمیخوره، این مدبر قبرستان. یکی دیگه رو معاینه میکنن میبینن چیه؟ این جان در بدن داره ولی دست پا شکسته، اینو میگن فوری برای اتاق عمل. این همون انسان‌های مؤمن گناهکارن که در روایت زیاد داریم، در روایت داریم که شما شیعیان عذاب‌هاتون کجاست؟ بیشتر می‌فرمان برزخیه و مراقب برزخ خودتون باشید که حالا عرض می‌کنیم که شفاعت هم نیست. پنجمین مرحله درک حقیقت اعمال خوده. انسان اونجا می‌بینه که مثلا دروغی که من گفتم این دروغ به چه شکلی بوده، حقیقتش به چه شکلی بوده، اون حقیقت دروغ رو در برزخ میبینه که مثلا حالا به شکل مار است یا عقرب است، که در روایت داریم به شکل حیوانهای گزنده و خطرناک و وحشتناک حقیقت اعمال زشت خودش رو میبینه. درست فهمیدید؟ بعد اون جاهایی هم که انسان خبر نداره یا نمیدونه ملائکه کمکش میکنن، به هوش میارندش. در روایت داریم ملائکه منبهه انسان رو به هوش میارند، تو اتاق عمل دنیا انسان رو از هوش میبرند بعد انسان عمل میکنن، تو اتاق عمل برزخ انسان رو به هوش میارند و عمل میکنن، میگن به هوش باش. ملائکه منبهه میان سراغ انسان و به انسان میگن این مشکل رو داری، این ضعف رو داری، این بیماری رو داری، و نکیر و منکر برای همین سوال میکنن. نکیر و منکر سوال میکنن برای چی؟ برای اینکه انسان اون باطن روحش رو بریزه بیرون. من تو این دنیا اگه ازم بپرسن خدای تو کیست؟ قطعا میگم الله ربی، ده تا توصیفم برای خدا میکنم، اما این ضمیر خداگاه منه. ولی در واقع رب من، اون خدایی که من تو دنیا دارم به سمتش حرکت میکنم کیست؟ ضمیر ناخودآگاه هم میدونه، هر کسی ضمیر ناخودآگاهش میدونه که خدای واقعیش کیست. خدای یک کسی تیپ خودشه، خدای یک کسی مالشه، خدای یک کسی ماشینشه، خدای یک کسی مدرکشه،
خدا یه کسی خانمشه، اینا رو که ما نمیایم بگیم تو دنیا که. و اگر نکی رو مگر از ما پرسیدن من ربک، در برزخ کنترل روح ما به دست ضمیر خداگاه ما نیست. به دست چیه؟ ضمیر ناخداگاه ما. اونجا چه بخواهیم چه نخواهیم، اگر تو دنیا من همه حرکتم به سمت جمع مال و ثروت بوده، اونجا وقتی ازم میپرسن من ربک، من اختیاری ندارم. ضمیر ناخداگاه هم میگوید چی؟ ثروتم، دینارم، درهمم. اونی که تو دنیا همه حرکتش به سوی این بوده که مقامش رو حفظ کنه به هر قیمتی که شده، پستش رو، میزش رو، این خدای او بوده، اونجا وقتی بگن من ربک، نمیتونه بگه الله ربی. اونجا قطعا میگه پستم، مقامم، ضمیر ناخودآگاهش، اون چی که در وجود انسانه میریزه بیرون. چرا؟ تا انسان خودشو بشناسه، بفهمه چقدر پلید بوده، چه انحرافاتی داشته، چه مشکلاتی داشته. یه عمر برای درهم و دینارش سجده کرده را حرکن، یه عمر برای پست و مقامش، یه عمر برای شهرتش تلاش کرده. اینا چیزه چه میریزه بیرون، بیماری هایی چه در واقع بگید نکیر و منکر این سوال جواب میکنن تا ما بیماری هامون رو بریزیم بیرون، بفهمیم ما کجا میرفتیم. من نبیوک، من کتابوک، من قبلتوک. ما اگه بگن من قبلتوک میگیم قطعاً ها تو دنیا میگیم کهبه، اما اینجور نیست. ضمیر ناخودآگاه ما یه چیز دیگه ممکنه بگه، ممکنه یه کسی اونجا بله اینجا نگه به قیه من کافه سفید بوده، ولی اونجا قطعا ضمیر ناخودآگاهش میگه به قیه من کافه سفید بود، من سیاستام از اونجا دیکته میشد، من حرکتم به سوی اونجا بود، در سوی جامعه را هم حتی به سوی سجده کردن به پای سران کافه سفید میخوانیم. اونا دیگه گمراهی در مردم ها میتونیم. این تو دنیا اگه بگیم که باید کعبه به بله من، خدا برای که بهش نشون بده بگه تو کعبه، تو قبلت کعبه نبود، تو قبلت کافه سفید بود. بله. یا مثلا امام تو کی بود؟ خب همه اینجا میگن امام ما معلومه دیگه، علی و 11 فرزندش امام ماست، اما در واقع امام اون کسی پشت سرش بودی کی بود؟ اون کسی که تو جامعه ازش خط فکری میگرفتی کی بود؟ اون کسی که ارادت بهش داشتی کی بود؟ امام تو ضمیر خداگاهت به خاطر اینکه آبروش تو جامعه نده میگه علی، ولی ضمیر ناخداگاه اونجا امام واقعی انسان رو میگه که کی بود. امام تو کدوم دانشمند غربی بود؟ کدوم سیاستمدار غربی؟ اینا رو ضمیر ناخودآگاه ما بیان میکنه. دقت کنید و سوال نکنید ممکن بعد اینه و جواب هم توسط ضمیر ناخودآگاه داده میشه. اینا رو خیلی بحثی مهم نیست که من میگم مردم ازش اطلاع کم دارن، چون کم گفتیم در حد همین میگیم آقا سوال نکیر منکر است، به سلاله میکشونن، ملکی میاد با گرز آهنی، از این حرفا میزنیم، مردم وحشت میکنن و متاسفانه اون حقیقت رو درک نمیکنن. بعد خود درمانی شروع میشه. دقیقا میدونید سوال نکیر منکر اینم مثل اینکه شما میرید بیمارستان، طبیب بهتون میگه تو بشین تو بینم میخوام تو رو عمل کنم، چه مشکلاتی داری؟ بیماری چیه؟ دل درد داری؟ قلب درد داری؟ نداری؟ درد قند داری؟ نداری؟ میخواد ضعفای انسان رو ببینه که چه مشکلاتی داره. بعد حالا اونجا بعد از اینکه انسان ضعفاش نمایان شد، بعد فرشتگان کمک میکنن به انسان برای اینکه انسان درمان کنه خودش رو. هم فرشتگان کمک کنن، هم طبیبان در اونجا در برزخ وجود مقدس ائمه علیهم السلام به شکل طبیب حاضر میشند در بالین سر ما. امامزاده های واجب التعظیم و واجب الاحترام، علما، شهدا، اینا دستیاران این طبیب ها هستند. قطعا اینا به دیدار ما میاند و دستوراتی میدند برای درمان ما. اینا رو داریم. برای همین میگم
به امامزاده ها زیاد سر بزنید، زیارت زیاد بکنید، اینا تو برزخ خیلی به درد ما میخورند. خب اونجا درمان شروع میشه، اما خود درمانی است. اونجا دیگه مثل دنیا نیست که بگن آقا اگه اینجا مثلا بلند مشکل داریم ما جراحی میکنیم در حال بیهوشی عملت میکنیم تمام میشه میره، ابدا اینجور نیست. به هوش میارن میگن حالا خودت درمان کن، حالا عمل زشت خودت رو ببین، تنفر از عمل زشت خودت پیدا کن، فرار کن از این عمل زشت خودت، و این فرار به وسیله تنفر به وجود میاد. اگه انسان بدش بیاد متنفر بشه از کار زشت خودش، کم کم درمان میشه. البته تو این تنفر زج بکشه، مدت ها زج میکشه. اما اگه نه، بعضی اصلا اینطوری هست، بدی های خودشونی که میبینن تازه زرنگی کردیم، ما کار خوبی کردیم، نواقص خودشون رو نقطه قوت خودشون میبینن، این درمان نمیشه. هستن کسانی که حتی قیامت هم مجادله میکنن با خدا، خدا میگه این گناه رو کردی، تو از من دور کردی این گناه، یه نه خدا کی گفته، تقصیر من نبود، من نکردم، من نبودم. بعضی هم حتی میگن این کی گفته کار بدیه، خدا یا اینم کار خوبی بود. یا من تحتی کل و نفس کجا آده با نفسها، سوره نحل آیه 111 اشاره میکنه این مطلب. تو بعضی هم همینطوریه، بعضی ها نمیخوان قبول کنه، حالا اونی که قبول کنه و متنفر بشه از دست اعمال خودش، این درمان میشه. بعد اینا رو بهش میگن عذابهای درمانی. ببینید عذابهایی که تو بعضی هست مخصوصا برای مؤمنین عذابهای درمانیه، یعنی برای این نیست که خدا اذیت بکنه، خدا بخواد انتقام بگیره، خدا بخواد کسی عذابهای برزخ مثل عذابهایی چه تو بیمارستان یه کسی که میره عمل جراحی، آیا کسی میره عملش کنن اگر بیاد بگه دکترها خیلی اذیت هم کردن، عذاب هم دادن، مردم فحش میدن به دکترها، بدبین میشن به دکترها، یعنی آقا درمان کردن باید تشکر بکنی. اینجا هم همینطوریه، معمولا عذابهای قبر رو مردم ازش وحشت دارن و متاسفانه اون حقیقت مطلب کم بهشون گفته شده. اینا عذابهایی که برای درمان انسان نیازه، باید این درمانها بشه تا انسان پاک بشه، فلج تو قیامت محشور نشه، کور محشور نشه. دقت فرمودی؟ اما تفاوت درمانه در برزخ با درمان جسم در دنیا دیگه این هم بهش اشاره بکنید، خیلی بحث مهمیه، من رد شدم ازش. این هم بفرمایید، این خیلی مهم، آقا در برزخ شفاعت نیست. روایت از خود امام صادق علیه السلام فرمودن شیعیان ما مراقب برزختون باشید، ما تو برزخ کمکی به شما نمی کنیم. چرا؟ نمی تونیم کمک بکنیم؟ چرا؟ می کنیم. اما شفاعت کردن تو برزخ به چه معناست؟ به معنی اینکه بیان بگیم آقا اینو عذابش نکنید، این عملش نکنید، این قده سرطان حسادت رو از وجود روحش بیرون نیارید، این قده دنیا دوستی رو از دلش بیرون نیارید. این شفاعت به این شکل ظلمه یا لطفه؟ ظلمه. اگر بیان بگیم عملش نکنید، بذارید همینجور با این قیافه با این نقائص وارد قیامت بشه، این یعنی چی؟ یعنی ظلم. اگه اهمه میگن ما تو برزخ شفاعت نمی کنیم، یعنی به شما لطف میکنیم که جلوی درمان شما را نمیگیریم. یه مادر میره پشت اتاق عمل بگه تو رو خدا بچه ای من عمل نکنی، دردش میاد، میگه اگه حرف رو بزنه نشانه این چیه؟ اینکه مادر دوستش نداره بچه‌ش رو. علیزاده امام صادق فرمود مراقب باشید، ما کمک نمیتونیم کنیم، نمیکنیم. حالا ممکنه بگید آقا بعضی از این روایات که دارید امام رضا میفرمود من تو برزخ میام، تو صراط میام، تو کجا میام، میان سر میزنن، عرض کردیم عیادت میکنند، تازه بعضی وقتا میان عیادت میکنن، میگن آقا این شیعه ما ها، اینو خوب درمانش کنیم، یه قده سرطانی تو وجودش نمونه، یه ذره حسادت نباید تو وجودش بینید، یه ذره دنیا دوستی نباید باشید، اینو خوب درمان کنید، همه این سلولای سرطانی درفید، درسته؟ این طوری میشه دیگه. خب بنابراین ما شفاعت مال چیه؟ شفاعت مال عذابهای قیامته که عذابهای توبیخیه، که عذاب قیامت برای مؤمنی توبیخیه که چرا این کار کردی و توبیخ میکنن. شما ببینید عذاب درمانی توبیخی به این شکل: مادر به بچه گفته نرو سر پشت ما میفتی، لبه پام بازی نکن. خب بچه رفته و افتاده، حالا این بچه رو میبرن کجا؟ بیمارستان درمان میکنه. این مشکلات و این سختی های عذاب درمانیه. اما وقتی حال این خوب میشه، مادر میاد میشینه پیشش، میگه خب ببین چه کار کردی، افتادی پایین، ببین چه هزینه دست ما گذاشتی، ما مردیم بیمارستان. پدرت وقتی شنید تو افتادی و بیهوش شدی، پدرت سکته کرد. ببینید چه فشاری میاد رو انسان، خیلی سخت. خونه ما رو فروختیم، هزینه بیمارستان تو رو دادیم. ارزم موضوعتون که میگه مادر چنقدر تو پیر شدی، میگه مادر تو 15 سال تو کما بودی، من این 15 سال برام 150 سال گذشت. اینا توبیخه، توبیخ قیامت هم اینطوریه. انسان میبینه چه هزینه های ائمه معصومین، علما، شهدا، صالحین برای اینکه ما پاک باشیم دادن. از آلودگی ما چه ضرباتی و لطماتی جامعه، هستی، ائمه خوردند. ما نسبت به اینا باید پاسخگو باشیم. این عذاب های توبیخیه که برای ما خیلی رنج آوره، خیلی زرج آوره. اینا میشه تو شفاعت باشه، اما به شرط اینکه انسان دو چیزی داشته باشه، یکی ولایت، یکی هم سبک نشمردن نماز. اینو متاسفانه بعضی ناقص میگن، فقط میگن نماز غلطه، ولایت هم هست، بدون ولایت امکان نداره کسی رو شفاعت بکنن. به شرط اینکه انسان ولایت ندار بوده، این تو جهت ولایت اگه یه ضربانی زده، اگه دل آمازان رو خون کرده، یه جایی هم کمک کرده، این موجب میشه شفاعتش بکنن. نمازش هم سبک نشمرده، حالا بماند. خب اما طول درمان در وضعیت چقدر، این هم یه مسئله مهم نیست که با سرعت رو در نظر بشیم. طول درمان بستگی داره به میزان آلودگی ها و جراحاتی که انسان وارد کرده در خودش. کم باشه طول درمان کم، زیاد باشه زیاده. بله. و بعد از طول که وقتی درمانش تموم شد، راحتی بعد از درمان است که دیگه تا قیامت اگه درمانش طول نکشه، اون زمانی که تا قیامت هستش این راحت خواهد بود. و بعدم در دوره در راحتی بعد از درمان، تازه دوره‌های آموزشی بعد از درمان شروع میشه. دوره‌های آموزشی در روایت داریم در محضر حضرت امیر، این که میگن مؤمنین را میبرن به فرمان کجا؟ دارالسلام. دارالسلام کجاست؟ نه اینکه جسم ما را ببرند در اونجا، دارالسلام. بعد میگن کجاست؟ در یا وادی السلام. وادی السلام کجاست؟ وادی السلام. الان قبرستان وادی السلام اسمش قبرستان وادی السلام، ولی یعنی چی؟ این قبرستانی که در وادی السلام است. وادی السلام کل نجفه، کل نجف رو میگن وادی السلام. از چه بابی میگن وادی السلام؟ به خاطر اینکه در محضر حضرت امیرالمومنینند. و وادی السلامی که ما رو میبرن، اون در واقع این وادی السلام، این نجف نمادیست برای او، برای تقلید ذهن میگن اینطوری. ولی در واقع ما رو در محضر حضرت میبرن. ارواح انسانهای مؤمن بعد از تکمیل دوره درمانشون، برای آموزش‌های تکمیلی در محضر حضرت میرن، میرسن خدمت حضرت، حضرت امیر آموزششون میده. و حالا این آموزش‌ها چیه؟ آموزش های تکمیلی برای اینکه آماده باشن برای حضور در ملکوت، که حالا اونجا چه چیزهایی میبینن، چگونه باید ببینن، چگونه رفتار کنن، چگونه لذت ببرن، چگونه به حضور معصومین برسن، از اینجور مسائلی که وجود داره. خب و اما این سنت بعضت من خیلی سریع عرض کردم، وقت داریم. اما سنت آخر، سنت احیا با شوک‌های شدید در قیامت، این بازی بسیسی نیاز به یه مقدار توضیح داره. بحث رو از اینجا آغاز کنم که اصلا ببینید خدای متعال جهنم رو بر این اصلا خلق کرده. جهنم هم برای لطفه، جهنم مظهر لطف خداست. یا من سببت رحمته و غضبه. یعنی چی؟ چطور معنا می‌فرمایید؟ ای کسی که غضبش در اساس رحمتش است. یعنی مبنای غضب خدا چیه؟ رحمت خداست. مبنای غضبش رحمته. یعنی چی؟ یعنی اثر لطفش است اگر غضب میکند، مثل غضب مادر به کودکش، به فرزندش. چرا داروتو نخوردی؟ چرا سکونتو نمیخوری؟ چرا غضبتو نمیخوری؟ این یعنی چی؟ این غضب اثر چی؟ اثر رحمته. غضب خداوند هم به انسان اثر رحمته. و جهنم هم مظهر لطف خداست. چرا بگیم جهنم مظهر لطف خداست؟ چون جهنم ایستگاه آخر است برای پالایش انسان. اگه کسی تو برزخ قابلیت پالایش نداشت، که بعضی ندارن، گفتیم که ندارن، اونی که روح ایمان در وجودش از بین رفته باشه، به فساد عقیده دچار شده باشه، این باید دارن تو قیامت، تو قیامت درمانش کنن. و اونجا باید اول به هوش بیاد، یا نه با شوکه های شدید قیامت به هوش میاد تا بعد خدای متعال میگه حالا باید درمان بشی. خب ما ظاهرا میگیم، خدا میگه برو تو جهنم تا درمان بشی. حالا یعنی چی برو تو جهنم؟ جهنم کجاست؟ چرا اصلا جهنم؟ چرا جهنم؟ حالا من یک مثال ساده عرض کنم. جهنم شما فرض کنید اینطوری دیگه، مثل حمامه وقتی کسی رو بیدار کنن، حالا مرده که نمیفهمه آلودگی یعنی چی، بیدارش میکنن، شوکش میزنن، بیهوش بوده بیدار میشه، بعد میگن حالا ببین آلوده شد دیگه، قرار داریم تو جا، قرار داریم سر سفره بی‌نهایت خدا، برای این خلق شدی، آلودگی باید پاک بشه. کجا باید پاک بشه؟ تو حمام گرم جهنم. فرض کنید فعلا اینطوری. حالا من اونجا عرض میکنم که جهنم چه حالتهایی رو برای انسان ایجاد میکنه که آلودگی و پاک بشه، عرض میکنم. حالا چرا جهنم؟ اصلا چرا جهنم وجود داره؟ چرا جهنم وجود داره؟ اینو خدمتتون عرض میکنم که اصلا وقتی ما میگیم معاد، معاد رو چطور باید تفسیر بکنیم؟ چطور تعریف بکنیم؟ معاد یعنی برگشته به سوی بی‌نهایت. معاد یعنی همون تحقق انا الیه راجعون دیگه، انا لله. من اینجوری معنا میکنم، درسته دیگه؟ ما قصر بی‌نهایتیم و الیه راجعون، و به سوی بی‌نهایت شدن داریم حرکت میکنیم. همه از خداییم و به سوی خدایی شدن پیش میرویم. درست کردید؟ به سوی خدا میرویم رو اگر بفهمم به سوی خدایی شدن، مطلب واضح تر میشه. ما به سوی خدایی شدن پیش میریم. خب برای چی میریم به اون سمت؟ برای چی برگشت به سوی بی‌نهایت داریم؟ گفتیم برای که ما به ادراک کمال برسیم، حالا بریم در محضر بی‌نهایت، از اتصال به بی‌نهایت لذت بی‌نهایت ببریم. خب پس اصل وجود معاد برای چیه؟ برای این است که ما برسیم به بی‌نهایت و لذت بی‌نهایت ببریم. معاد در واقع تحقق جشن بزرگ خداست برای اتصال انسان به بی‌نهایت. اصل معاد اینه. خب برای اینکه ما برسیم به اونچه که خدا داره و لذت بی‌نهایت ببریم. خیلی خوب. اما همه انسان‌ها برای همین خلق شدن عالی. حتی خدا شیطان هم برای همین خلق کرده. هیچ انسان و هیچ جنی نیست که خدا خلقش کرده باشه برای سوزوندن. ابدا. کسی اینو نمیگه. خب هر بار رسیدن ببینم، اما همه این قابلیت رو ندارن که بشینن سر سفره. خودشون این قابلیت رو از بین بردن، خودشون آلوده کردن. و اینجا لازم است این آلودگی رو از بین ببریم، و خدای متعال این کار رو میکنه با جهنم. جهنم جاییست این آلودگی رو از بین بره، این آماده بشه برای سر سفره بی‌نهایت. یه مادر باز مثال بزنیم، این مادری که میخواد شب بچه رو ببره مهمونی و اونجا همین لذت ها رو به چشونه به این بچه، به بچه میگه ببین لباس نوبه توشوندم، آراستت کردم، دستوات تمیز کردم، دو ساعت دیگه قرار بریم مهمونی. تو این دو سه ساعتی که وقت هست شما مراقب خودت باش، لباسات آلوده نشه، جایی نرو که بیفتی دست خود بشکنه مشکل برات ایجاد شه. خیلی خوب، حالا بچه رفت و خودش کثیف کرده، بچه رفت و مثلا از بلندی سقوط کرد و دست پاش شکست، مادر نمیبرش یه مهمونی؟ نمیبره یا میبره؟ حتما میبره، ولی قبل از اینکه با این حالت نمیبره، با لباس آلوده نمیبره. خدا همه انسان هم میخواد سر سفره بینن در محضر بندگان خوب خودش همه رو قرار داده. اما اگر ما رو دقت کنیم، اینه خوب دقت کنیم، اگر با این وضع آلوده ما را ببرد لذت میبریم یا نه؟ کسی لذت نمیبره، تازه زهج میکشه. با وضع آلوده اگر جهنم نبود معنیش این بود دیگه، این جایی نباشه که انسان آلودگی هاش پاک بشه، خدا همه آلوده ها رو بگه بفرمایید سر سفره. از خدا چیزی کم نمیشه. چی پیش میاد؟ انسان زجر میکشه، خجالت میکشه با این لباس آلوده، با این روحی که حالا عرض میکنیم باطنش آشکار شده، صورت خوک تو صورت همه، سرم به شکل گرگه، یکی به شکل سگه، یکی به شکل میمونه، به حسب اون صفاتی که داشته. با این حالت کسی بیاد توی مهمونی لذت بیاره یا زجر میکشه؟ زجر. و این زجر خیلی بیشتر است از زجری که تو جهنم قرار رو بچشه. مثلا مادر بچه رو میاره اول تمیزش میکنه، اگه با همون لباس آلوده که بوی نجاست میده بخواید بریشون سر مهمونی، سر صبح چی میشه؟ خود بچه اصلا نمیپذیره. خب حالا بنابراین خدای متعال میگه کسانی تو این جشن لذت میبرن که دل و قلبشون سالم باشه دیگه، یا ملاین فهمارون ولا بنون الا من حتی الله به قلب سلیم. اما حالا کسانی که آلوده هستن و پاک بشن، اینجا تو جهنم خدا پاکشون، من سریع رد بشم که وقت نگذره. این هم اضافه کنید، چرا جهنم هست؟ چون اراده الهی تعلق گرفته به که انسان باید لذت بی‌نهایت ببره. اگه قرار نبود خدا به کسی لذت بده، جهنمی هم تولید نمی‌شد. چون مهمانی هست باید جایی هم باشه که آلوده ها پاک بشن. اگه قرار نبود مهمانی باشه، حمامو جایی برای پالایش نه معنا نداشت. دقت فرمودید؟ خب بنابراین باز اضافه کن، اگر رحمت خدا نبود عذابش هم نبود. خب این رو گفتیم خدمتون، جهنم به منزله حمامی که آلودگی ها پاک بشه. یه شعر زیبایی حافظ داره، میگه اگر به صوت بلبل و قمری ننوشی می، علاج کی کنم؟ علاج کی، درست علاج کی کنم؟ آخر الدواء الکی. اگه تو این دنیا اینقدر بلبل و قمری، پیامبر گرامی اسلام، حضرت امین، علما، بزرگان با صوت زیبا، با احترام بهت گفتن بابا این راه های کج رو نرو، اینا منتهی به جهنم میشه، اگه می یعنی آن چیزی که می گفتیم چیه؟ اون چیزی که عقل محاسبه‌گر تو رو زائل کنه و به جاش عشق بگذاره، اگه اون معارف اونا در وجود تو عشق به خدا ایجاد نکرد که حرکت کنی به سوی خدا، اگه عاشق خدا نبودی، ولی خدا که عاشق توست، یه روزی تو هم نخواهی بیای به زور خدا میبردت. علاج کی کنمت؟ علاج کی کنمت؟ یعنی کی همون داغ نهادن دیگه، آخر الدواء الکی، آخر الدواء الکی، دیگه آخرین راه برای پاک کردن آلودگی ها جهنم. و این از سر لطف خداست. این جمله از امام بردن اینجا ببینید، میفرماید آتش دوزخ در حقیقت صورت رحمت الهی برای اهل توحید است، برای اینکه موجب وصول گناهکاران به کمالات عالیه است، به این نحو که عذاب حیات ظلمانی و رذائل نفسانی را که معلول معصیت است از بین میبرد و آنها را آماده شفاعت میکند. امام رحمت الله علیه در کتاب تعلیقات بر شرح خصوص الجنه شون دارن این رو. اون که آتش جهنم ناشی از سیستم دقیقی سن من این را سریع توضیح دارم تمام میشه. آتش جهنم از کجا به وجود میاد؟ آیا آتش جهنم همین مثل هم آتش دنیاست؟ آیا جهنم یه کوره ایست که خدا آتش افروخته یکی که همه رو میندازه توش تا پاک بشن اینجوری پاک میکنه؟ نه، جهنم در واقع کوره ایست که خدا درست کرده باشه. تمام آتش جهنم اولا آتشی نیست که از بیرون به انسان برسه، اصلا خدا آتشی روشن نکرد، آتشیست از درون، التی تطلع و علل افقده، آتشیست از درون انسان شروع میشه ولی تجسم داره، به بیرون سرایت میکنه و تجسمش در بیرون به شکل شعله های سوزاننده است که هم انسان رو میسوزن هم باعث اذیت دیگران میشه. یک حالت روحی شدید، حالت عذاب روحی شدید که از درون شروع میشه در بیرون هم تجسم داره، ها شعله داره درون. مثال بزنیم، غضب یک حالت درونی است، درسته؟ در درون شروع میشه غضب، اما این غضب که در درون شکل میگیره تجسم در بیرون داره به شکل برافروخته شدن صورت، حرارت بالای بدن، تپش شدید قلب، فشار خون بالا، اینا تجسم بیرونی غضبه. حالا این اگه زیادتر باشه چی میشه؟ این حرارت از 39 درجه بالاتر باشه میره بالاتر، انقدر این حرارت وقتی زیاد باشه میسوزونه دیگه، شعله بره هم میشه. برات یادید دقیقا عذاب جهنم اینطوریه. مثلا قرآن میفرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این جزایی که میبینید جزای عمل شماست، خدا چیزی از بیرون اضافه. و چرا این اتفاق میفته؟ حالا اینطور بگیم، جهنم کوره نیست، جهنم جاییست که انسان به آگاهی میرسه. کسی که به آگاهی برسه وقتی خدا بهش بگه نشانش بده که دنیا که نخواست بفهمه، اونجا ببینه که چقدر این عمل زشتش اولا چقدر زشت بوده و چقدر تو هستی اثر گذاشته و چقدر آلودگی ایجاد کرده تو روح خودش، تو روح دیگران، تو هستی، بعد اون وقت زشت میکشه دیگه. حالا اینم اضافه کنید که بله اینم باز از حضرت امام نقل میکنم، میفرماند که در آنجا شکنجه هاییست که ما نمیتوانیم بفهمیم و آن از خود اعمال است. اینطور نیست که نظیر اینجا فراشی از خارج بیاید و شکنجه کند، این برخلاف تصور همه مردم ها. تمام عذابهایی که در آن عالم هست از خود ماست و خداوند تبارک و تعالی مهیا نکرده یک چیز را که ما ورای خود ما به ما بدهد. هر چه هست از خود ماست. حالا اینا چیه؟ من چند تاشو میشمارم انشاءالله بقیهش خوب میدونیم. اولین جلوه از آن عذاب ادراک بزرگی محضر خدا، ادراک بزرگی محضر خدا که تو دنیا انسان این محضر رو نادیده میگیره و به هیچ میانگاشت. حالا مثال زیاد داره، من یه عرض نمونه رو فرض کنید شما توی سفری با یکی همسفر شدید، یه آقایی کنارتون بوده، پول خواستید ازش گرفتید، غذا خواستید گرفتید، اما او هرچی از شما خواستن ندادید، ای بهش بی احترامی کردید، بی ادبی هم کرد، جلوش هم خیلی کارهای بدی انجام دادید. حالا شما کجا میدید؟ قرار شما برید مثلا همه هستیتون، پستتون، مقام، مثلا حکم اعدام آدم داده شده، گفتن یه نفر فقط مثلا فرسون تو پایتخت توی مرکز حکومت میتونه یه تاییدیه به تو دیگه امضا کنه این حکم اعدام تو لغو بشه. مثلا حالا ما هم سوار شدیم تو ماشین رفتیم با این آقا هم سفر شدیم، رسیدیم اونجا، اون از ما جدا شد، اونم رفتیم اون دفتر رو پیدا کردیم، اون مدیر کل رو مسئول نمیدونم هر چی میخواد باشه، رفتیم تو دفترش وارد شدیم دیدیم ببین کیه، همین آقایی که کنار ما بود، همین آقایی که کنار ما بود اینه که باید امضا کنه تاییدی اخلاقی ما رو. باید انسان چقدر زجر میکشه، اونم کاری نداره، اصلا به روی ما هم نمیاره که تو چه کار کردی، بسه بگه بفرمایید، هرچی او بیشتر تعارف میکنه و به ما احترام میذاره زجر ما بیشتر میشه، یا نه زجر ما بیشتر میشه، واقعا همینطوری. این داستان کوچولو ساختن میگن قشنگه، من هم سکنم دیگه یکی سوز رو دیمان که خدا یا چرا تو دنیا خودتو اینجوری به ما نشون نمیدادی که ما ببینیم و حیا کنیم از تو گناه نکنیم؟ خدا که من همه جا با تو بودم، نگاه کن تو دنیا رد پای من کنار رد پای تو بوده، این آثار وجودی من همه جا کنار تو بوده، این نگاه میکنم اینو بعد تو دنیا دو تا رد پای، این رد پای خودش یکم کنارش، خدا میگه این رد پای دومی مال من، همه جا کنار بودم، میبینه یه جایی نیست، یه رد پاست، یه خدا ببین یه جایی یه رد پاست، کنارم نبودی من گناه کردم، خدا میگه بیشتر دقت کن، اون رد پایی که میبینی رد پای منه نه تو، میگه پس خدای من کجا بودم؟ میگه تو آغوش من بودی، یه جوری بغلت میکردم باز تو آغوشم هم گناه هم کردی. انسان ها تو ماران از اون تو آغوش خدا هم شبای جمعه همه تو آغوش خدا هستن، یعنی گفتن دیگه به ما تو اعیاد، توی مناسبت ها، تو ایام الله که میگن ایام الله، ما همه تو در آغوش خدا هستیم، ولی بازم توجه به حضور خدا نداریم، باید که در آغوش اینا انسان زجر تولید میکنه، انسان اونجا میفهمه که با چه وجودی سر و کار داشته و باز در آغوش او هم گناه میکرده، لذا بر انسان زجر تولید میکنه، بعد میگه یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، زجر میکشه. جلوه دیگر عذاب، عذاب قرار گرفتن در مقابل نور پس از عادت و لذت از تاریکی، اون کسی که توی دخم خودش رو حبس کرده 10 سال 20 سال تو دخم زندگی کرده نور ندیده، نخواسته ببینه از نور بعدش میامده، وقتی بیاد بیشتر مقابل پرتو نور خورشید چی میشه؟ هر پرتو نور خورشید که برای همه لذت بخشه برای اون میشه مثل که نیزه تو چشمش میخوره. کی کار کرده؟ خورشید بده؟ یا خودش رو تبدیل کرده به یک خفاش که از نور فراری بوده، بعد هم نور برداشت میشه مایه عذاب. قرآن اینا رو میفهمم ادابو که لالله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره و ازازو که للذین من دونه ادابو یعصب شنون، از خدا فرار میکرده به آغوش ابرقدرت ها و کت خداها تمسک میکرده، اونجا میرفته بود، کسی عمری در آغوش کت خدا بوده معلومه قیامت از خدا، از نور خدا زجر میکشه. سوم، عذاب حسرت از دست دادن فرصت‌های طلایی دنیا. وقتی میبینم من تو دنیا چه فرصت‌های زیبایی داشتم برای رسیدن به بی‌نهایت، دیگران که از من کمتر بودن این فرصت رو غنیمت شمردند و خودشون رو حرکت دادن رسیدن به بی‌نهایت، من فرصت‌هامو صرف در اعمال باطل کردم، زجر میکشه. این تو دنیا همه مثال دارم، من دیگه رد میشم ازش، همش هم آیه داره هم مثال دنیا. چهارمین جلوه عذاب، عذاب ناشی از ناتوانی دریافت لذت بی‌نهایت. این مثل چیه؟ یه کسی دندون نداشته باشه سر سفره شیشلیک رو بردن، چقدر زجر میکشه؟ یه کسی معده‌اش خراب باشه گوارش نمیتونه غذا بخوره، حالش به هم میخوره سر سفره، انواع اقسام لذت ها غذاها هست، این زجر، این نگاه میکنه به دیگران حسرت میخوره، زجر میکشه، بعد میبینه چی این کار کرده با خودش، خودش آیا میزبان داره به او ظلم میکنه یا خودش به خودش ظلم کرده. باز یه جلوه دیگر، عذاب ناشی از کنار رفتن نقاب ها، یا اومد تو بلست درابیر تو دنیا ریش داشته، لباس داشته، عمامه، لباده، خوب، شیک، حضرت آیت الله، حجت الاسلام، مؤمن، جلوه‌های دیگر دینی، اونجا پرده کنار میده، باطن آشکار میشه، جواب تو تو در واقع منافق بودی، تو کافر بودی، تو خوک بودی، بی‌غیرت بودی، تو میمون بودی، گزینه بازیگر بودی، آنچنان که قرآن میگه با احکام دین بازی می‌کردی، آیات خدا رو تحریف می‌کردی، برای گمراه کردن دیگران تغییر می‌دادی در آیات در روایات. گزینگی انسان اونجا مشخص میشه. زجر می‌کشه کسی یه عمری اینجا خودشو شیک گرفته، شک و رقرا می‌رفته با ابا حمامه بود با هر چی، حالا اونجا به شکل گزینه محشور بشه، چقدر زجر می‌کشه. این عذاب داره واقعا. خب عذاب روسیابی و رسوایی. یوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقتی میبینه رو سیاه شده، این همه تو دنیا خودشو خوب جا میزد، اونجا زجر میکشه دیگه، مردم میشناسنش. یکی دیگه از جلوه‌های عذاب، عذاب احساس حقارت. فالیوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. مؤمنین بهشون میخندن، از این احساس حقارت زجر میکشند. بله یه گاهی خدای متعال میگن خدایا بد جایگاهیست، این هم خیلی مهمه ها، میگن خدای ما رو بیرون بیار، بد جایگاهیست، فهمیدیم. خدا میگه اخسئوا فیها ولا تکلمون، خفه شید، برید گم شید. چرا خدا باشون اینجور برخورد میکنه؟ این چه آیاتیه؟ خدا چرا حرفای خارج از نظام کرد میزنه به اینا؟ برای چی؟ ببینید این بخاطر که اولا اون دروغ میگه که من پشیمون شدم. ببینید دوسته ها دو جور پشیمون میشند، یکی رو میگیرند پشیمون میشه، عجب کاری کردیم، چرا حالا اومدیم، چرا نزشتیم فردا بیاییم، ها اینجور پشیمونی، چرا متوجه دوربی نشدیم، یه جور پشیمونیست که این آقایم تو جهنم اینجوری پشیمون میشن. این پشیمونی فایده نداره. پشیمونی که خدا از این میخواد اینه که واقعا بفهمم غلط کردم، و اگه دوباره برگردم تو دنیا دیگه اون راه رو نمیرم. اینا اینجور پشیمون نشدن، اون پشیمونی نوع اوله. پشیمون شدن چرا یه جور گناه کردن که گیر بیافتن. و لذا خدا بهشون میگه باید تحقیرشون کنه خدا. قطعا این آیه خدا به کسانی است که خودشون تو دنیا خیلی بزرگی میگرفتند. قرآن بهشون میگه اخسئوا فیها ولا تکلمون، گم شید برید ته اونجا تا آدم بشید. هشتم عذاب ناشی از گواهی دادن عذاب انسان. گواهی دادن حالا یه گواهی به صورت نطق، اما واقعیت گواهی دادن چیه؟ واقعیت گواهی دادن اینه که حال و وضع انسان، شکل اعضا انسان پیداست که انسان چه کاره بوده. یعنی دارن اعضا با زبان حال گواهی میدن. گفتن یکی پرسید از پشتور که هی از کجا میاری فرخونده پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. زانوش گواهی میده که این چند وقت حمام نرفته، مشخصه. اینا هم نمیتونن قیامت انکار بکنند گواهی عذابشون رو. و نهمین یا یکی دیگه از عذاب، عذاب تجسم گناهان و حالتهای درونی در وجود انسان به صورتهای مختلف. توی این هم قرآن به ما فرموده الذین یأکلون اموالا یتاما انما یأکلون فی بطونهم نارا، حرام خوری به صورت آتش، تجسم گناهان زبان به صورت مار و عقرب. به پیامبر خدا میفرمان تجسم بعضی از گناهان اینقدر بزرگه مثل شتوریست، شتورهای بزرگی که میفرماند یک نیشش عقربی اندازه شتور که یک نیشش 70 شعبه دارد، هر شعبه ایش که به انسان میخوره 70 سال درد تولید میکنه. این چیه؟ واقعا خدا عقرب درسته؟ نه، این شتور، این عقرب به اندازه شتور تهمتیست یا حرفیست که من به کسی زدم، 70 سال دل او را با این حرف درد آوردم. خدا میخواد نشون بده که تو چه کار کردی، کاری که با دیگران کردی خودت بچش، ببین چقدر درد داره این حرفت، ببین چقدر زجر داره که میگفتی من که چیزی نگفتم، فکر میکردی چیزی نگفتی، ولی ببین چه کار کردی. استماع موسیقی حرام به صورت صداهای وحشتناک، ناله اهل جهنم، بی‌غیرتی به صورت سیمای خوک، به صورت‌های مختلف اینا تولید عذاب میکنن. حالا ببینید تجسم گناه تو برزخ، تو برزخ تجسم گناه در بیرون از وجود آدمه، تجسم گناه در قیامت در درون وجود آدمه. این خیلی بدتره و زجرآورتر. خب بعد شکلای مختلفش اینه دیگه: تاریکی، کوری، کری، کندی، لنگی، تنگی، اینجا دشنام، لعن اطرافیان، صورت حیوانات موزی، همنشینان بد، تنگی مکان، اسارت در زنجیر، درد و مرض، شکنجه و تازیانه، چرک و پلیدی، خوردی جسه، فقر و بیچارگی، تشنگی و گرسنگی، خستگی شدید، خفگی. اینا تمام هم آیات داره بیه همراد. اینا چیه؟ تجسم حالتهای مختلف انسان. یکی چه بگم بقیه شما خودتون پیدا ببرید، برید جلو. کوری میگه در من حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. من که بصیر چشم داشتم. خدا میگه تو چشم دنیا داشتی، دلت، روحت، حقیقت وجودت چشم دیدن حق را نداشت. چون حق را ندیدی و نخواستی ببینی، چشم روح رو کور کردی. بذار اینجا حکایت اون کوری دل در اینجا به این شکله. ببینی که نقص داری، پس باید درمان بشی. کریم باز به همین منوال، حرف حق رو نشنیدی، گنگ بودی، حرف حق رو نگفتی. این گنگی تجسم اونه که در دنیا حرف حق رو نگفتی. این لنگی که نمیتونی اینجا حرکت کنی از آتش بیای بیرون، این تجسم اون لنگی تو در مسیر رسیدن به حق. بقیه رو خودتون دیگه تحقیقا خیلی مهمه. من دیگه به سرعت بگم، فکر کنم که یه مقداری به بحث ضربه بخوره. بقیه موارد رو هم دیگه ببینید و بعد پیدا بکنید. در روایات آیات همه این موارد اومده که اینا اون چی که در جهنم فقط آتش نیست. ای کاش فقط آتش بود، ای کاش مثل آتش دنیا بود. انواع و اقسام مدل‌های مختلف حالات انسان به صورت‌های مختلف که این تجسم پیدا میکنه. یه نقطه در آخر، اون کسی که میاد میگه آقا کی گفته تو جهنم مثلا اون کسی که زلفش بیرون باشه آویزان میکنن فلان، مشکلش چیه؟ درک نکرده عذابای جهنم چیه. برای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنه. این که هنر نیست بگی خدا عذاب ندارد جهنم نیست فلان، این هنر نیست. هنره که مسئله قشنگ واضح بگید. بله، آن کسی که پیامبر خدا رو تون حدیث معراجشون میگن با زلفش آویزان است، اون زنی که زلفش رو به نامحرم نشون میگه، چیه حقیقت مطلب؟ تجسم گناه خودشه. خدا برای اینکه بهش نشون بده چگونه دیگران رو، یعنی خودش میفهمه که چگونه با این زلفش دیگران رو در آتش شهوت آویزان کرده و زندگی اونها رو جهنم کرده، برای اینکه اینو بشنید تجسم این عمل اینجوری میشه. او وقتی این حقیقت رو میفهمه عذابی برش وارد میشه که انگار گرفتنش و با زلفش او رو در آتش آویزان کردن. این تجسم اینست که براش پیش میاد. خدا که این کار نمی کنه. از درون وقتی میفهمه چه اشتباهی کرده و چه انسانهایی رو آویزون کرده تو آتش شهوت، عذاب اینی کشه که حکایت آن عذاب اینه که دو روایت گفته میشه. درست هم دید؟ و بعد حالا آتش های درونی انسان تجسم پیدا میکنه، به بیرون سرایت میکنه، اطرافش بر آتش میشه و دیگه حالا میسوزه تا آلودگیش تمام بشه. با آلودگی آن وقتی تمام میشه که دیگه تنفر شدید از اعمالش پیدا کنه. به ماند دیگه اینا رو میگن بهش عذابهای درمانی و بعد توبیخش هم مونده دیگه. باشه تا نیشاندام در جلسه بعد من یه تحکیل کنم خدمت دوستان. جلسه بعد وقتی هم داریم سر وقت نیشاندام تشکیل بحث طاغوت و موانع یه بحث بسیار مهمه. من همین بحثه رو بگم برای اینکه برسم به اونجا. اصلا اینا در مقابل اون چیزی